روز ششم محرم الحرام.
و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای درک بهتر زمانه ابا عبدالله الحسین و رسالتی که حضرت متناسب با این زمانه به عهده داشتند و در نتیجه واقعی کربلا، تفاوتها رو باید شناخت و امتیازاتی که در زمینه‌های به وجود آمدن این واقعه وجود داشت. در این صورت هم دلهامون به ابا عبدالله الحسین نزدیکتر میشه و هم اندیشه هامون بیشتر از سرچشمه زلال کربلا سیراب خواهد شد. برای شناسایی زمان ابا عبدالله الحسین و تفاوت اون با زمانهای دیگه، بیانی از نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام در مورد زمان خودشون هست که این بیان رو با هم مقداری مرور کردیم. اندازه‌گیری با زمان علی ابن ابی طالب اندازه‌گیری متناسب‌تر و بهتری است. در این خطبه پس از یک مقدمه کوتاه مردمان رو، در واقع مردمان بد رو، به چهار گروه تقسیم کردند. گروه اول اراذل و اوباشی بودند که اگر فرصت گیرشون بیاد یقیناً خیلی بد عمل خواهند کرد و اگر ساکتن مال اینه که زورشون نمیرسه و امکانات ندارن. گروه دوم که در واقع گروه اول میشن ضعفا و مستضعفین بد، عوام بد، و دیدیم تو کربلا عوام بد نقش خودشون رو به تمامه چگونه انجام دادن. گروه دوم خواص بد بودن. البته تو گروه های بعدی هم خواص یا عوام وجود دارن، اما این خواص بد در گروه دوم خصوصیتشون این بود که علنی علیه حق شمشیر می کشیدن. اینها خواص جبهه باطل بودن، اونتا خواص درجه یک. تو کربلا امام حسین با انواع خواص درجه دو مقابله داشت. به همین بهانه این که امام حسین علیه السلام قیام کردند برای اصلاح جامعه، ما رابطه اصلاح جامعه و خواص بد رو دیروز اینجوری مرور کردیم که اگه یه جامعه بخواد اصلاح بشه، برای اینکه این جامعه دست بازی‌های قدرت طلبان از جامعه، زورمداران یا زرمداران و رقابتگران عرصه اجتماعی و سیاسی نیفته، دو تا شرط لازمه. این دو تا شرط تازه رقابت‌های خواص رو به صورت مثبت تبدیل میکنه که مثبتشو نگفتیم چجوریه، گفتیم فقط امنیت برای این رقابت پدید میاره. هر جامعه ای رو سرخطهای اون جامعه اداره میکنن. میگفت کد خدا رو ببین ده و بچاپ. یه روستا قدیما یه کد خدا ادارش میکرده، یه شهر الانا باز هم کد خداهایی که در قالب‌های مختلف وجود دارن، هیچ فرقی نکرده از این جهت. منتها این کد خداها الان در مقام سرخطهای سیاسی و اجتماعی جامعه هستن که ممکنه در احزاب گروه ها، روزنامه ها و رسانه های عمومی نوعاً باشن، سیاسیون جامعه، قدرتمندان روی پرده یا پشت پرده جامعه، فرقی نکرده. گفتیم دو تا چاره خیلی سادش میخواییم بکنیم البته بحث رو. میگن آقا مردم بیان این خواص رو اداره بکنن، انتخاب بکنن، نظارت بکنن. این امکان نداره. مردم به این سادگی به تنهایی نمیتونن رهبران خودشون رو اداره بکنن. رهبران جامعه به دو عامل بسیار مهم اداره میشن که این دو عامل هر دوتاش هم باید باشه. یکیش تو مردم هست، یکی دیگرش تو مردم به هیچ وجه نیست. یه ولایت از بالای سر که نزدیکتر هست، اشراف و نظارتش ممکن هست، اون ولایت از بالای سر خواص جامعه رو کنترل بکنه. کسی تکون خورد، علی ابن ابی طالب استاندارش و گوشش رو میگرفت. مردم ممکنه خبر نداشته باشن، اما من که میدونم. تو رفتی سر یه سفره آدم های ثروتمند نشستید، فقرا تو سر اون سفره نبودن. این کم کم کار تو رو به باندبازی بین زورمداران زرمداران جامعه میکشونه. دقت فرمودید، این نظارت از بالای سر لازمه. و از این طرف از پایین هم نظارت عمومی، منتها نظارت ارزشی عمومی، نه نظارت فنی که کلاهبرداری توش بالاست. یه وقت نظارت فنی اینه که شما میگی که خب من میخوام شما مراقبت کنم از شما، شما یه موقع دزدی نکرده باشی، بازرس میذاری. اینجا امکان کلاهبرداری خیلی زیاده. عکس اون چیزی که مردم عالم فکر میکنن رو من دارم دقیقا میگم. اهل مطالعه میتونن این موضوع رو پیگیری بکنن. اما نظارت ارزشی خلل بردار نیست. مردم بیدینی رو بدشون بیاد، انتظار نداشته باشن یک کسی که در موقعیتی در رأس هرم کوچک یا بزرگی از جامعه قرار داره بی‌تقوایی بکنه. یه بی‌تقوایی کوچولو توش ببینن شستشون خبردار بشه، بگن ما به بقیه زندگی تو چجوری اعتماد بکنیم. مثلا خیلی مثال ساده، مثلا تو نماز نمیخونی، خدا نشناسی، ما تو نماز نمیخونی، چرا دلت برای ما سوخته باشه؟ به چه قیدی؟ به چه قید بهشت و جهنمی؟ جمع کن بابا، حال داری؟ کیو میخوای گول بزنی؟ در میان جامعه اگر مردم فرهنگشون یه فرهنگ ارزشی بود و تو این فرهنگ ارزشی با حساسیت دینی نسبت به خوبی ها و بدی ها رفتار می کردن، این حساسیت رو با هوشیاری تو فضای جامعه منتشر بکنن. این دوتا عامل، کنترل از بالا توسط یک نظارت ولایی و کنترل عمومی توسط یک امر و نهی عمومی و ارزشی، خواص جامعه رو کنترل میکنه. دیگه این داستان تلخ همیشگی تاریخ که یک گروهی بقیه رو اداره بکنن از بین میره. تمام آدم ها واقعا در سرنوشت خودشون و در وضعیت اجتماعی خودشون مؤثر واقع میشن. در مورد اون کنترل از بالا، اگر اون کسی رو که اون بالا میگذارید به عنوان وکیل مردم باشه، خب این هم مثل بقیه خواص همون جور آفات بهش میخوره، به وکیل نظارت نیست. اما شما اون کسی رو که بالا میگذارید بهش ولایت میدید، میگی ببین تو نماینده من بنا نیست باشی کنترل بکنی جامعه رو به عنوان رهبر. تو بیا و نماینده خدا باش، کنترل بکن جامعه رو. یک کسی رو نماینده خدا بکنید کنترل جامعه رو به دست بگیره، خیلی مطمئن تر عمل خواهد کرد تا یک کسی رو نماینده خودتون بکنید بخواد جامعه رو کنترل بکنه. فرقش خیلی ساده است. ببینید، بعضی از سطحی نگرا اینجوری میگن، میگن آقا اون کسی که نماینده خدا میاد تو رأس قرار میگیره، میگیم تو بیا حکم خدا رو اونجا، تو بیا اونجا خدا رو در نظر بگیر، اومدیم و با خدا بد تا کرد. ما از کجا خبردار بشیم؟ میونه او و خدا به هم ریخت، ما از کجا خبردار بشیم؟ خیلی ساده ها این مسئله مطرح میشه، درسته؟ توی همچی جایی، اینجا میدونید مشکل چیه؟ مشکل نفهمی حقیقتی به نام معنویت و دینه. باطن این کلمه اینه، خدا که مرحوم شدن نیستن، که ما یه کسی رو گفتیم بیا برو حکم خدا رو و به خاطر خدا، اعتماد ما هم به تو به خاطر خداست، اونجا این اعتماد رو ازش استفاده کن، جاری کن. ما که نمیتونیم دقیق نظارت کنیم، تو از بالا سر کل جامعه خواص و عوام رو کنترل و هدایت بکن، به خدا میسپریش و میگی برو امر خدا رو اونجا اجرا بکن. یه همچی آدمی چون به خاطر خدا بهش اتکا کردی، هیچ وقت اشتباه نمی کنه، چون خدا که مرحوم نشده. میگه آقا چقدر رو خدا حساب میکنه، مشکل از اینجا پیدا میشه. خب ببخشید، معذرت میخوام بابا، خدا که اینقدر جدی نیستن که بیان تو زندگی ما، که پس خدا چی هن؟ پس خدا چی هن؟ مگه شما پسرخاله بودید با حضرت امام؟ به خاطر حکم خدا، اعتمادی که بر اساس دریافتهایی که کردید، مجلس خبرگان رهبری اینه، میرید سراغ اطب الناس و اعلم الناس، مجتهدین جامعتون، میگید آقا کی بهترن؟ خدایی قضاوت کنید. خدایی قضاوت میکنن، میگن این آقا تموم شد، خدایا ما رو حساب شما ها، نه رو حساب اشتلم کردن خودمون، که ما خودمون کنترلش میکنیم. این کنترل عمومی برای شهردار یه شهر امکان نداره، برای رهبر یه مملکت امکان داشته باشه؟ شما فکر میکنید الان رئیس جمهور آمریکا تو دست مردم آمریکا؟ چی داری میگی؟ شوخی میکنی؟ شما فکر میکنید الان فرانسه رو کی داره اداره میکنه؟ مردم چقدر نقش دارن تو این کشورهای عقب افتاده؟ کنترل امکان نداره که. تو قدم خودتو بردار. خدا جامعه بشری رو یه جوری نیافریده که توش تو بتونی بدون دخالت دادن همین ایمان به خدا خوب زندگی کنی. میگه بابا ایمان به خدا اومد نیومد داره، حالا بذار ما خودمون کنترل بکنیم. به هیچ وجه ایمان به خدا و اعتماد به او اومد نیومد نداره، خودت هم ناتوانی. و الا آخه آدم که نباید فدات بشم نادون باشه، که چرا باید کسی مثل رادیو اسرائیل و رادیو آمریکا دسته عزاداری و سینه زنی را بندازن و زنجیر زنی، اخیراً قمه کشی و یقه پاره بکنند و حنجره تیکه پاره بکنند، بگن بابا ای دولت ایران کارو بدید دست مردم. ببرم اسرائیل، یعنی این قدر دلش سوخته برای مردم ما، برای دولت ما؟ به کارو بده دست مردم. رادیو اسرائیل رو باز کن گوش بده، چون بگه دست مردم بده،
من بلدم این وسطه چجوری اداره بکنم، کلی کشورهای اروپایی و آمریکایی رو اینجوری دارم اداره میکنم. تو مردم فکر میکنن دست خودشونه، من این وسطه هزار تا سوراخ سنبه داره اداره میکنم همه چی. ولی ما کشورمون رو دادیم دست خدا. میدونی یعنی چی؟ میزان تأثیرگذاری مردم در امر ولایت مشخصه. ولی خدا نماینده خداست، امر خدا رو اجرا میکنه، درسته؟ مردم این وسطه انقدر خواستشون مؤثره که میان میگن که آقا ما حاضرین تو بیای امر خدا رو اجرا کنی، اعتمادمونم به تو رو تقوای توه، رو عدالت توه، به خاطر خدا هم این کار رو به تو سپردیم چون خدا امر کرده. بابا خدا خیلی اومد، نعوذ بالله زبونم لال شد، خدا شد یکی از شخصیت‌های سیاسی کشور و این خدا نمیذاره آب از آب تکون بخوره. شهید چمران اون عارف بزرگ که در لباس یک سرباز خدمتگزار خدمت میکرد، کم آدم مثل او بود. اون زمان که اصلا بحثا نبود فریاد میزد، تو سخنرانیش میگفتش که مردم این که به خاطر خدا ولی امری رو در جامعه تبعیت کردن باید مطمئن بشن، چون به خاطر خدا سر به فرمان او سپردن خدا نمیگذارد او آن رهبر دینی اشتباه بکند، چون مردم به خاطر خدا بهش تکیه کردن، خدا اجازه نمیده او اشتباه بکنه، لذا رهبر جامعه دینی هیچگاه اشتباه نخواهد کرد. وقت نادونی آدم اینجا سوال بکنه مگه معصومن؟ آدم باید مگه معصوم باشه تا اشتباه نکنه؟ اینقدر ساز و کار وجود داره برای اینکه آدم خودش رو به خدا بسپره تصمیماتش درست باشه. پس این که ما میگیم یه نظارت از فوق وجود داشته باشه، این نظارت میشه نظارت الهی، نظارت خدایی. اونجاست که مطمئنیم امر خدا هست، هدایت خدا هم هست. برای اینکه خواص جامعه درست عمل بکنن یه نظارت الهی بالا سرشون همه رو کنترل بکنه. برای اینکه خواص جامعه درست عمل بکنن یک هدایت عمومی هم این زیر دست خواص باید وجود داشته باشه. خواص راحت میتونن مردم رو بازی بدن، در طول تاریخ اینجوری بوده. اما اگه مردم دین داشته باشن بازی نمیخورن. بگذارید از این بحث ما رد بشیم. وقت توی نتیجه بحث شما راحت میتونید برگردید بگید که چجوری نگاه ارزشی مردم به خواص جامعه اون جامعه رو کنترل میکنه. این بحث ربطش به کربلا چی بود؟ ربطش به کربلا این بود که مردم کوفه به عنوان اون مجموعه عمومی که زیر دست خواص باشن اعلام آمادگی کردن حسین تو بیا از بالای سر، ما هم از پایین این حرم جامعه رو شکل منسجم یافته خوبی بهش میدیم. امام حسین قیام کرد اومد تو کربلا برای اینکه این وضعیت رو به سامان بکنه. خب مردم تو اون زیر مجموعه خیانت کردن، خواص هم این وسطه که فرصت خیانت رو دنبالش میگشتن، خواص خوبم کم بودن، امام حسین تکموند به شهادت رسید. حالا اگر وضع درست بشه چجوری میشه؟ هیچی، یه مش آدم لایق و کارآمد شروع میکنن این میانه خدمت کردن به مردم. آیا رقابت های انتخاباتی از بین میره؟ نه، ممکنه از بین نره، دیگه این چیزاش مهم نیست. مهم اون شایسته سالاری است که واقعا تحقق پیدا میکنه. وقتی مردم با این نگاه کنن آدم ها رو، در جامعه دینی این خصوصیت ها درشته. چهار نفر بخوان رقابت کنن با از همدیگه فرصت رو بگیرن برای خدمت کردن، میدونی یعنی چی؟ یه چیزای خنده‌داری هست از بس رایج شده هیچکی بهش نمیخنده، کم کم میریم جلوتر میخندیم. تا این شلوغ بازی ها چه برای چی؟ هر کی بخواد در رأس قرار بگیره برای خدمت کردن به هر نوع، بگو به اندازه شهرداری یه شهر، این آدم باید ایثارگرتر از همه باشه، با تقواتر از همه باشه. شرعاً اگر ببینه کسی، یکی کس دیگه هست از او آدم بهتری هست، توانمندتر هست، حرامه بره اون پست رو اشغال بکنه. وقت آدم ها هر مسئولی میگرده لایقتر از خودش رو پیدا بکنه، تا لایقتر از خودش رو پیدا کرد میگه آقا این باید خدمت بکنه، این توانش بیشتره. اصلا رقابت تبدیل میشه به یک مساعدت و به وسطب قل خیرات. این جامعه انقدر رقابتش زیبا و شکیله، نمیزنن تو سر همدیگه جای همدیگه رو بگیرن. یکیشون بره اون پست رو اشغال بکنه، اون یکی میگه الحمدلله. تبریک رو باید به اون کسی گفت که تو انتخابات شکست میخوره، ظاهرن اسمشو میذارن شکست، میگه الحمدلله ما وظیفمون رو انجام دادیم ولی این مسئولیت از دوش ما برداشته شد. اونم اخلاق داشته باشه میگه حالا من دعا میکنم اونی که رفته جلو سیبل بلایا قرار گرفته اون موفق بشه، کمکم از من بخواد من بهش میدم. چه جامعه قشنگی میشه، دعوا بکنن سر مقام، بعد مردم هم بشینن کنار هورا بکشن یا بخندن یا مثلا احساس شکست. آخه این حرفا نیست، حرفا نیست. مسئولیت پذیرفتن توی همچی جامعه یعنی رفتن روی میدون مین. همه باید دعاش بکنن، از زیر قرآن عبورش بدن، عاشق ترینا توی این صحنه قدم بردارن. وقتی مردم نگاهشون اینجوری باشه توی همچی فضایی، یه آدم نالایق بیاد قد علم بکنه بگه یه کاری به من بدید، نگاه ها رو یه نگاه میکنه میگه ببخشید من اشتباه کردم، چی الکی گفتم ببخشید، تموم میشه. آداب رقابت توی همچی جامعه دینی انقدر قشنگ میشه، یکی بهتر از دیگری. مثلا ببینید خواص یه جامعه دینی اینجوری عمل میکنن، یه کسی طرحی به ذهنش برسه، یه طرح به ذهنش رسیده، طرح خیلی خوبیه، میره در گوش اون کسی که مسئوله میگه یه طرح بهت میدم، اگر این طرحو اجرا بکنی ها یک خدمت بزرگی کردی، اسمت هم حسابی باقی میمونه، همه میگن خدا خیرش بده. رفتم توی شهر، شهردارش از دنیا رفته بود، همه مردم چند جلسه همینجوری اتفاقی همین سال گذشته رفته بودن، میگفتن آقا اون شهردار یه چیز دیگه بود. گفتم چرا؟ میگفت از در خونه رد میشد، میبینید آشغالو گذاشتن در خونه، در میزد میومد پایین در میزد، میگفت ببخشید خانم اجازه میدید من این آشغال رو بردارم همراه خودم وسیله جا داره ببرم، بعد موقعی که ساعت بیرون گذاشتن آشغال هست بگذارم، اینجوری گربه ها نیان از بینش ببرن. آقا شما، بنده شهردار هستم جاروکش شما، سه چهار تا در خونه رو اینجوری متواضعانه مثلا بزنه یا خدمت های دیگه، نه فقط این کارو بکنه برای فیلم و قیافه گرفتن، واقعا بدوه. همه دعاش میکنن، میگه آقا من یه طرح بهت میدم به ذهنم رسیده، یه طرح بهت میدم برو اجرا بکن ثوابشو ببر. طرف برمیگرده میگه خب این طرحو نگه دار خودت اجرا بکن. میگه چرا، من بیمارم، من خودم اجرا بکنم که بعدم ریا بکنم و وقت اجرم از بین بره، من الان به تو بدم اجرا بکنی اسم من نمیاد وسط، لذا ثواب این طرح برای من عین مسئول مملکتی میاد. من چی میخوام؟ من مرض دارم بیشتر از این بخوام؟ افتخاراتو میخوام ببرم تو قبرستون؟ من پیشنهادم رو به تو میدم یواشکی صداشم در نیاد. من انتقادم و بعضی وقتا انتقادات تو کشور اینجوریه، در گوشیه، همین الان هم اینجوریه ها، فکر نکنید همین الان هم خیلی آدم های با تقوا هستن در گوشی خیلی از انتقادا رو میکنن، او هم رفتار خودشو، اون کسی هم که انتقاد شنیده رفتار خودشو اصلاح میکنه، مردم هم دعوا مرافع نمیشنون این وسط هی گروه کشی گروه کشی بکنن. چه فضای قشنگی ایجاد میشه. مردم اگر بدونن تقوای در رفتار خواص جامعه چیه، نگاه بگن آی تو داره بی تقوایی میکنی، یه چیز دیگر رو، کار کس دیگر رو به نام خودت میزنی، تو کار حاضر نیستی به نام او انجام بدی، او کار انجام داره میده، طرح تو چرا نمیبری به او بدی، انتقاد تو چرا یواشکی نمی کنی، میخوای تو هم سری تو سرا در بیاری یا میخوای مملکت اصلاح بشه، یواشکی برو بهش بگو شاید قبول کن. خیلی قشنگ میشه، خیلی قشنگ میشه. مردم وقتی انتظار این تقوا رو داشته باشن، کسی نمیتونه علنی بی تقوایی بکنه. از میان این مردم خواص خوب برگزیده میشن، کار به ارازل و اوباش نمیکشه و همه این خوبی هایی که من عرض کردم تا یه حدودی تو کشورمون هست دا، منتها ماها بلد نیستیم تبلیغات بکنیم. اینجوری نیستش که کشور ما یه وقت تو فکر بکنی که توی آلودگی ها به سر میبره. یکمی تعویل بگیریم امروز خودمونو. این خواص خوب وقتی فرهنگ انتظار تقوا داشتن از مسئولین پدید بیاد، خوب عمل میکنن. وقتی از بالا نظارت باشه، خوب عمل میکنن. اون نظارت تضعیف بشه یا این فرهنگ ارزشی، خواص دیگه هر جنایتی از دستشون بر بیاد انجام میدن، هیچی هم جلودارشون نیست. همه دنیا داره اینجوری اداره میشه رفیق من. مردم هم این وسط هیچ کارن. اون وقت کار به کجا میکشه؟ کار به اینجا میکشه که و من هم المسلط لسیفهی و المعلن به شرهی و المجلب به خیلهی و رجله. کار به اینجا میکشه، خواص بد جرأت پیدا میکنن، هر غلطی دلشون بخواد انجام میدن. معاویه انقدر مردم رو احمق و بیدین فرض میکرد، راحت هر جنایتی که میخواست انجام میداد. میدونست میتونه مردم رو دور بزنه، مقابل علی ابن ابی طالب میزاد. ابو موسی اشعری ریز تراش همینجوری. بعد من اینجا میخوام یه جمله عجیب از حضرت علی علیه السلام به شما بگم. میفرماید که یه همچی آدمی اومده چیکار کرده؟ نفس خودش رو فروخته برای اینکه اون خواص بد رو، خواص بد در زمان حضرت علی علیه السلام داره توصیف میشه. چون این نکته یک کمی پیچ داره، خواهش میکنم شما یک کمی دقت بفرمایید تا یکی از لطیفترین مفاهیم دینی رو با همدیگه امروز صحبتش رو انجام بدیم. خیلی لطیف. من متاسفم چرا دین اینجوری معرفی نشده. علی ابن ابی طالب میفرماد این که اومده شمشیر کشیده جلو حق وایستاده، ایشون چقدر بدن، اومدن آخرت خودشونو به دنیا فروختن، به همین سادگی داره تعبیر میکنه. بعد میفرماد ولا بئس المتجر انتر الدنیا لنفس کثمنا، چقدر بده تو دنیا رو قیمت خودت بدونی، خودت رو به دنیا بفروشی. و من مالک عند الله عوضا، و از اون چیزایی که پیش خدا هست بتونی به این سادگی چشم پوشی بکنی. شما احساس نمی کنید علی ابن ابی طالب سخت و انقلابی با آدمهای بد برخورد نکرده، نرم برخورد کرده؟ احساس نمی کنید؟ نفرموده این جنایتکاران بزرگ، میفرماید اینا تو خرید و فروششون ضرر کردن، قیمت کمی برای وجود خودشون درخواست کردن. رفقا از اون بحث اجتماعی چند لحظه‌ای در بیاید، بریم تو زندگی خصوصی خودمون. اساساً بد بودن میدونید معناش چیه؟ بد بودن معنای اولیش یعنی کم بودن، کم خواستن، دون همت بودن. انتخاب راه حق و باطل، میدونید در آغاز راه فرق بین سیاهی و سفیدی نیست، فرق بین خوبتره و خوبه در آغاز راه، اینجوری جلوه میکنه گفتمانش. به صورت اولیه و فطری وقتی با آدم مطرح میشه، آدم در موقف فطرت قرار گرفته باشه، اینجوری نیستش که بیا بین زهر و عسل رو یکیشو انتخاب بکن، بلکه گفتگوش اینه. این چند تا گلی که شما میبینید، یه گلی توشون هست خیلی خوشبوتره، میای بری اون گل رو انتخاب بکنی؟ تو مرحله اول تصور بفرمایید خدا با آدم اینجوری صحبت میکنه، میای اون فرض بهتر رو انتخاب بکنی؟ اگه طرف گفت نه، فعلا جنایتکار نیستا، ولی خودشو کشته، این آدم دون همته. ممکنه برگرده یه سوالی که خیلی بدبختی میاره، این سوال: حالا چقدر ضرورت داره من اون بهتره رو انتخاب بکنم؟ همی کمتره بسه. قناعت به دناعت اگه کسی کرد، این آدم دیگه به درد دین نمیخوره. بابا حاج آقا هنو که جنایت نکرده که، جنایت میکنه، چند وقت دیگه صبر کن. فعلا شد دون همت، فعلا قانع به پستی ها شد. بعد از این که قانع به پستی ها شد، کم کم این پستی ها اوج میگیره. بذارید مثال تاریخی بزنم. تو بحث تفاوت های ما، فاطمه زهرا چرا تو مدینه قریب موند؟ میخوایم تفاوت قریبی فاطمه زهرا و ابا عبدالله الحسین رو ببینیم. مگه شما برای حضرت زهرا گریه نمی کنید؟ مگه شما برای علی ابن ابی طالب و تنهاییش بین مردم خودش گریه نمی کنید؟ چرا فاطمه زهرا قریب موند؟ مردم فاطمه زهرا رو دوست نداشتن؟ یعنی چیزی نیست؟ مردم میخواستن، مردم مدینه میخواستن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به قتل برسونن؟ یه گروه قلیل منافقی که اومدن جنایت کردن، در خانه رو آتش زدن، حسابشون با عموم مردم فرق میکنه. اما فاطمه زهرا بین عموم مردم قریب بودن. علت قربت فاطمه زهرا این نبود که مردم کینه فاطمه رو به دل داشته باشن، هنوز اونقدر بد نشده بودن مثل مردم کوفه. علتش این بود که میگفتن فاطمه زهرا یه حرفهای غیر ضروری میزنه، حالا اونقدر هم نشده که حضرت علی بیاد، عیبی نداره، اینم همچین، حالا دیگه ولمون کن، درد سر درست نکن. مثلا طرف میاد میگه این مقدار حجاب بده، حجاب مثلا با مانتو روسری. خب آدم بگه نه بد نیست، ولی حجاب با چادر بهتره. اگه کسی روحیش اینجوری بود، خب اگر زیاد بد نیست، ما همین مانتو روسری رو برمیداریم. رفقا من در گوش شما این مطلب رو بگم، این آدم دیگه به درد دین نمیخوره. انشالله دعاش کنید سقوط نکنه. دین مال بلند پروازاست، دین مال اونایی که انتخاب بهتر و قشنگتر میکنن. بعد از اینکه تو کمترین رو انتخاب کردی، جنایت که نکردی وجدانت عذاب بکشه، کم کم تو این پستی مدتی میمونی، کم کم کارت به جنایت میکشه، کم کم، مگر اینکه خدا این وسطه یه سر به سنگی بزنه، یه توبه و تنبهی ایجاد بکنه، متحول بشی بلند شی. حاج آقا اینجوری حرف میزنی که کار همه ما حسابمون ساخته است، نفذات بشم. برای اینکه حسابت خراب نشه، بیا یه کاری بکن. حداقل موقع دعا، موقع تمنا، موقع آرزو کردن، برو بلند پروازی بکن. دو جور دعا ما داریم. یکی این که خدا منو جاروکش خیمه مهدی فاطمه قرار بده، من حاضرم امام زمان بیاد قهوه‌چی اتاقای خدمتگزارای امام زمان قرار بگیرم. این دعا رو داریم، نمونه های از نوع ادعیش هم هست. این دعا برای تواضع تو خوبه. اما یه دعای دیگه یادت نره، بگو خدا نه از سربازان، من رو از فرماندهان سپاه امام زمان قرار بده. این دعا تو رو روحت رو بلند پرواز میکنه در مسائل معنوی. این آدم به درد دین میخوره. خدا میدونه کی از آدم خوشش نمیاد؟ وقتی که میبینه آدم سطح پروازیش پایینه. کسی سطح پروازیش پایین باشه میخوره به کوه، یه جایی میخوره به مانه. الان ایرادی نداره، داره میره، ولی خطر برای این آدم بالاست. در نتیجه در دراز مدت به پستی ها و پلشتی ها میرسه. تو جامعه همیشه باید بلند پروازی ها رو به مردم یاد داد. همیشه باید شهادت رو مثلا آرزوی خودت داشته باشی. چرا دعا نمی کنی برای شهادت؟ خیلی از گناه هایی که می کنی مال اینه که دعا نمی کنی برای شهادت. دعا کن همجوری راحت نمیری، حیفی خونت در راه خدا رو زمین ریخته بشه. چند بار مگه تو میخوای بمیری؟ یه بار بیشتر آدم میمیره، اون یه بار رو در راه خدا آدم بمیره که امام زمان بیاد بالا سر آدم. دین اساساً با ذائقه آدمای بلند همت جور میاد. آدمی که بلند همت نشود، کم همت شد، این با دین تناسب نداره. شکافش یه زاویه کوچولو باز میکنه ها، زاویه کوچولو و فاصلش با دین کم کم منجر میشه به یه زاویه خیلی بزرگ. مردم چرا علی را قریب گذاشتن؟ چون میگفتن ها ایشون خوبن ها، ولی خیلی هم بس دیگه آقا. وقت آقا علی ابن ابی طالب قصه میخورد از اینکه بین این مردم قریب افتاده، میومد کنار آب وای میستاد، میفرمود مردم من اگر شما لیاقتشو داشته باشید بگذارید از این آب برای شما نور میگیرم. خیلی ها تفسیر میکنن به این که الان سد میسازن سر راه رودخانه ها، ازش چی میگیرن؟ برق میگیرن. مردم میگن آقا ولمون کن تو رو خدا، امام زمان علیه السلام رو کیا میخوان؟ اونایی که بلند همتن. ببینم حاجات تو بگو ببینم چند تا حاجت داری، مریضم شفا پیدا بکنه، خونه پیدا بکنم، و نمیدونم شغل پیدا بکنم. اینا که امام زمان نمیخواد که. اما اگه حاجت داشتی خدا یه کاری کن آدم ها کم مریض بشن، این چه وضعیه؟ چی شد؟ این آقا چه بلند پروازه. اون وقت کم کم میبینن طلای امام زمان علیه السلام بیاد. الان این علمی که تو جهان هست دو قسمت، امام زمان بیاد 25 قسمت علم اضافه میکنه. حالا شما به خودت نگاه کن، این 25 قسمت رو الان تقاضا داری؟ میگی من دانشگاه قبول بشم بس دیگه. خب امام زمان بین ما قریب میمونه دیگه، میگه منو دوست دارن، اما نه خبری نیست. چون تو اگر یه کسی خیلی بزرگ بود دوستش داشتی، حرکت تو باهاش شروع میکنی، اما تو ادامه نمیکشی. یا قصه موسی و خضره، موسی اومد، البته اونجا تناسب خیلی بالاست، توی سطوح دیگه است. موسی اومد همراه خضر شد، گفت من میخوام یه مدتی با تو باشم. حضرت خضر همون طاقت نمیاری ها، گفت چرا طاقت میارم. آخرش هی چند تا کار حضرت خضر انجام داد، موسی اعتراض کرد طاقت نیاورد. حضرت خضر برگشت گفت دیدی برو دیگه، هازا فراقون بینی و بین، برو دیگه من باهات خداحافظی میکنم، نتونستی طاقت بیاری. حضرت علی علیه السلام خیلی بلند بود، میگفت ببینید الان معاویه نباید باشه به عنوان یه استاندار تو مملکت اسلامی، این پستر از این حرف هاست. مردم یه حرف از علی رو نمیفهمیدن، میگفتن البته خب درست میگی، ولی حالا ابن عباس فامیل نزدیک میمرد برای حضرت علی، شاگرد حضرت علی، یکی از آدمای خیلی خوب، می اومد می گفت یا علی ابن ابی طالب حالا شما معاویه رو باشه، حالا چه عجبه نمی کشید، با علی ابن ابی طالب نمی کشید بیاد، بلند پرواز نبود. اصلا دین مال آدمای بلند پروازه. حالا من از شما یه سوال می کنم، اگر کسی شما رو بگه این زهر ماره این عسله، یکیشو باید انتخاب بکنی. موقع انتخاب یک کمی دچار فشار روحی نمیشی؟ اما وقتی که یک کسی بگه خب اینا یه گلایی هستن، گله ولی مصنوعی عطر و بو نداره، این یه گلی هست خیلی خوشبو، این گل از بهشت اومده، کدومش رو انتخاب میکنی؟ موقع انتخاب و قرار گرفتن سر دوراهی خوب و خوبتر، آدم آرامش بیشتری داره. خدا اول راه، یه روایت از شیطان بگم براتون، روایت از اهل بیت اسمان طهارت، نقل از شیطان. شیطان میگه که من بندگان خدا رو با جنایت، با گناه کبیره منحرفشون میکنم، اینها عذاب وجدان میگیرن، وقتی عذاب وجدان گرفتن توبه میکنن، اونا منو هلاک میکنن. بعد من میگم حالا حسابشون رو میرسن، به گناه دیگه وادارشون نمیکنم مؤمنین رو. میگه چی کار میکنی؟ میگه میرم به کمها اونا رو مشغول میکنم. من وقتی به وادارش میکنم به کار بد، عذاب وجدان میگیره توبه میکنه، ولی اون رو وادارش میکنم به کارهای کم. وقتی وادارش کردم به کارهای کم، این زیاد عذاب وجدان نمیگیره، تحریک نمیشه. یه مدتی اینجوری بمونه پست میشه، بعد آماده میشه وادارش بکنم به کارهای بد و دیگه عذاب وجدان نمیگیره، توبه نمیکنه، میبرمش جهنم. همیشه دنبال این نباشیم که کارهای آقا حتما من باید این کارو بکنم. چه حرفیه میزنی عزیز من؟ کلاس خودتو نیار پایین، پروازت کو. آقا پس اینجوری باشیم خیلی آدم خوبی میشیم، حداقل تو زبون در خونه خدا خیلی خوب بشو. راه سعادت برات باز میشه. الان شما برگردید بگید خدایا ما رو ثواب زندگی و مرگمون رو و شهادتمون رو طوری ببر بالا آخر سر که ما رو با شهدای کربلا محشور بکنی. برمیگردن نگاه میکنن چی شد؟ یا آقا چی گفتن؟ این بلند پروازی سنخیت تو رو با دین نشون میده. اون داستان رو که قبلا با هم مرور کردیم، طرف رفته بود در خانه، در حرم امام رضا، خیلی حاجتهای بزرگ بزرگ داشت، فکر کرد یکی یکی باید کنار زری حاجت بخوان. طرف برگشت دیده که دیگه اونجا داره داد و بیداد میکنه، ناله میزنه. او چی میخوای از امام رضا؟ دید سر و ته حاجاتش 10,000 تومنه. گفت آقا 10,000 تومن عجیبش ورداد داشت داد بهش. گفت بیا بگیر برو وقت آقا امام رضا رو نگی، من حاجتهای خیلی بزرگتر دارم. ما اهل بیت برای چی میخوایم؟ اهل بیت قریب میمونن، قربت اولیه اهل بیت مال زیاد فاصله داشتنشونه با سطح پست از خواسته های مردم. مردم به دناعت که قناعت کردن، کم کم کارشون میکشه به جنایت. زمان امام حسین فرقش با زمان حضرت فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب این بود، اون موقع ها به پستی ها تن در می دادن، قناعت می کردن، زیاد همتشون بلند نبود، همون مردم کوفه تبدیل شدن به آدم هایی که یک جنایت کارای از آب در اومدن که نگو. نزار دین تو جامعت یه ذره سیلی بخوره، نزار دین توی سینت یه ذره ازش کوتاه بیای. حد اقلش هم من گفتم ها، نگه ایشو اما خواستم ما عزم شب نماز شب بخونیم. حد اقلش اینه که بلند پروازی بکنی در مقام خواسته و دعا، حد اقلش اینه. وقتی کسی شروع کرد کم تقاضا کرد، آقا آغاز یه وضعیت بسیار جنایت بارانه‌ایه که در آینده منتظرشه. آقا علی ابن ابی طالب اولش برمیگرده میفرماید که چی؟ این زمان زمان حضرت علیه دیگه، میفرماید تو زمان بدی قرار داریم، مردم بیشتر از دنیا نمیخوان. اولش مردم بیشتر از دنیا نمیخوان، علی رو تنها میگذارن. کم کم میدونی کار به کجا میکشه؟ کم کم کار به اینجا میکشه که مردم به خاطر دنیای خودشون امام حسین رو میکشن. اولش بیشتر از دنیا نمیخوان، علی رو تنها میگذارن، این پستی مقداری ادامه پیدا میکنه، توبه نمیکنن از این وضعیت، کار میکشه به جایی که امام حسین رو به خاطر دنیای خودشون میکشن. یه قاعده است، تو وجود خودت این قاعده رو صد بکن سر راهشو، تو جامعه خودت این قاعده رو سر راهش صد بکن. حداقل اگر جزو خوب ترها نیستی، جزو آدم معمولی ها هستی، خوب ترا رو احترام بگذار، شهدا رو احترام بگذار، سید الشهدا رو. البته ببینید خوی مردم ما یه خوی بلند پروازانه است. مردم ما لحظات حساس، سال تحویل، بعضی سالا من مشهد بودم، خیلی ها که ممکنه تو فکر کنی اصلا نماز نمیخونه، بله واقعا نمازم نمیخونه، بهش گفتن مثلا حالا درست یا غلط لحظه سال تحویل آدم خوبه خوب جایی باشه، بلند میشه چیکار میکنه؟ میاد کنار گنبد حرم امام رضا منتظر جمعیت کثیر. خیلی ها بعضی ها میگن که اونجا سالی یه بار همون وقت میان حرم امام رضا. میگه الان که لحظه حساسیه چشم من به گنبد امام رضا باز بشه. سال دعویلیه. این معلوم میشه آدم بدیه، ولی اون روحیه بلند پروازی هنوز ازش نیفتاده. ما تو چه وضعیتی هستیم؟ نمیدونم دقیق عزیز دل من. پس مردم کوفه زیادم بد نبودن، بله زیاد بد شدن، زیاد بد شدن، ولی ما شنیدیم مردم کوفه از دست علی خسته شده بودن. بله دیگه، تو به یه آدم سنگین بلند پروازی زندگی کنی، اولاش بهش میگی ولش کن بابا، حال داری ولش کن بابا، بعدن کم کم از دستش خسته میشی، کلافه میشی، میگی بابا ولش کن دیگه، کلافه همون نمیذاره ما راحت باشیم. ببین همین کم کم داره وضع خرابتر میشه. الان مهدی فاطمه سر راه ما رو نمیگیره که ما راحت تو عالم خودمون باشیم، یه موقع از دست به مهدی فاطمه خسته نشیم، کارمون نداره. ولی بیاد آماده کردی خودتو، بیاد همون فرزند علیه ها، بیاد همون فرزند امام حسین ها، حاضری بیابان تا بیابان پای رکاب مهدی فاطمه حرکت کنی و بگی ابن الحسن من دیگه از این کوتاه نمیام، باید جهان مال تو بشه دیگه، بحث ایران و جامعه اسلامی و جهان اسلام تمومه، من تا جهان و تو مشت تو فرزند فاطمه نگذارم و ول نمی کنم. امام حسین تو این محرمیه ببینید ما رو میتونه اینجوری بلند پرواز تربیت بکنه یا نه؟ تو رابطه عارفانت با خدا به کمتر از شهادت راضی نشی. یا نوعش هم بچه ها من تجربه دارم میدیدم نوع شهادتشون رو انتخاب میکردم همون جوری، گفت خلائق هر چه لایق هر چی داشته باشی بهت میدن. قبل از این که بریم کربلا آخرین نکته رو عرض بکنم، به خیلی از گناهکارا میخوای صحبت کنی بهشون بگی این بده، دست بردار این جنایت، اعصابش داغون میشه، بهش میگو این خوبه؟ تو فکر میکنی خوبه دیگه وضعی که داری، خوبترش هم هست قبول نداری؟ کم کم سرشو میزه پایین میگه خب آره اونجوری بهتر، بعد بهش میگه نمیخوای وضع بهتر رو انتخاب بکنی؟ تو چرا دون همتی میکنی؟ این آدم ها لایق شیطانن ها، سربازگیری شیطان از این تیپ آدم ها زیاده ها، اینا معلوم نیست عاقبت به خیر بشن ها. آقا مهربونی تو این نحوه تبلیغ نیست فداد بشم، چقدر مهربونی توش جاریه، کمه ها، این بحث خیلی کمه، بحث بهتر رو میخوای برای خودت بگذاری. میگه من با موسیقی یک کمی آرامش پیدا بکنم عیبی نداره، حالا اگه با قرآن آرامش پیدا بکنی بهتر نیست؟ خب چرا بهتر هست؟ خب چرا بیکاری؟ بیحالی، وضع بهتر رو انتخاب نمیکنی؟ چرا؟ بعد میدونی کسی که وضع بهتر رو انتخاب نمیکنه یه زاویه فاصله باز کرده، کم کم ممکنه این فاصله زیاد بشه ها، چه اثر تربیتی عمیقی داره. دین چقدر لطافت داره. بعضی از حرام ها هست، برخی از تعابیر نمیخوام ریز بشم الان توش، خدا میفرماید بهتر انجام ندید. بس آخه گفت بهتره، یقینا تو انجام نمیدی بهتره. خب بهترش از من یقینا نمیخواد. آدم درست درمون بهتر رو میذاره، کمتر رو برمیداره. اینجا یقه خودتو بگیر. بعد توی مستحبات و واجبات، توی ببخشید توی حرام و واجب، اونجا قدرتمندتر عمل میکنی، قدرتمندتر عمل میکنی. حضرت امام میرفت زیارت قبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هر روز زیارت جامعه میخوند، میرفت کنار ذریح میچسبید زیارت نامه میخوند. یه بار آقا مصطفی عرضه داشتن که آقا جون حالا سخته، همینجا اشهد و انک تشهد و مقامی. فرمود این روحیه عوامانی ما رو نگی. زیارت نامه کنار ذریح میچسبه. من میتونم یه متری حضرت علی وایستم، بدن مطهر حضرت علی، چرا صد متریش وایستم؟ آیا چه دلیلی داره؟ ها؟ چه دلیلی داره؟ میری مجلس امام حسین، خودتو بکش برای امام حسین. نبینم تو عاشورایی صدات صاف، داد بزن برای امام حسین. بگو من که میتونم اینو خرج کنم، چرا خرج نکنم؟ خرج میکنم خودمو. اون کار بهتره رو بگو، بیشتر میخوام برات مایه بذارم. یه جاهای خدا بهتون فرصت میده بیشتر مایه بگذاری. خرج کردن، مایه گذاشتن برای امام حسین خیلی بالاست. خیلی امام حسین، نه ترس، امام حسین نمیذاره ماها بیفتیم. تا میخوایم دون همت بشیم، تا اون زاویه‌ای که باز کردیم میخوایم فاصله بگیریم، سر سال محرم دوباره بر میگرده، سر راه ما قرار میگیره، میگه بازم تو ما رو فراموش کردی، جدا شدی از ما. حسین که میاد سر راه آدم رو میگیره، آدم خجالت میکشه، میگه آقا ببخشید، معذرت میخوام. میاد دور امام حسین رو میگیره، دور امام حسین رو بگیر، ول نکن. امام حسین میخواد ببینه چند تا، یه دونه بلند پرواز ما تو کربلا داشتیم، ببینیم این بلند پرواز تعدادش اضافه میشه. قاسم ابن الحسن شب عاشورا هی دور عمو میگشت، عمو منم فردا کشته میشم، عمو منم کشته میشم. بلند پروازی رو نگاه کن. حداقل تو مقام آرزو این بلند پروازی رو داشته باشید. یا ابا عبدالله، ها ما شنیدیم اونایی که این جنایت رو در حق تو انجام دادن، اولاش آدمای بدی نبودن، آدمای کمی بودن، به کم بودن رضایت دادن، اینجوری کم کم فرومایه شدن که ازشون جنایت‌های بزرگ برآمد. یا ابا عبدالله، میخوام دیگه کم نباشم، میشه دست ما رو بگیری؟ حاجات تو ببر بالا. من یه راه نشون بدم برات، برای این که کم نباشی، که به بد شدن منجر بشه. همیشه تو رأس دعاهات فرج مهدی فاطمه رو از خدا بخواه. چرا؟ چه گرفتاری داری که اگه امام زمان بیاد برطرف نمیشه؟ به خدا مریض داری امام زمان بیاد برطرف میشه. میخوای دعا کنی، اون دعا بیشتره رو در نظر بگیر. ها، نون تو سفرت نیست، بگو خدا مهدی فاطمه رو برسون، گرسنه مثل من زیاده تو عالم. میگن این عجب آدمیه ها، ملائکت الله صف میبندن. زمان حضرت علی مردم دنیا رو فقط میخواستن، علی تنها موند. این خواسته کم اونها، اونها رو تبدیل کرد به پست فطرت ترین آدم ها. بگو روز اول سال نو، یا ابا عبدالله ما اگه کم میخواستیم میرفتیم لباس عید میپوشیدیم، میرفتیم صحرا، میرفتیم گفتیم روز اولمون رو بریم خیمه امام حسین تا روز آخر تو مجلس امام حسین باشیم، تو حرمش باشیم، از حسین جدا نشیم، خواستهاتو ببر بالا، کم نیاری یا مقابل قاسم ابن الحسن کم نیاری یا خجالت زدش نشیم، بذار اون گوشه صحرای محشری ایستادی قاسم ابن الحسن بیاد دستتو بگیره بگه همون جوری که تو دنیا من دستتو گرفتم شنیدی داستان من و دلت رفت، اینجا هم دستتو میگیرم بیا بریم، اینجا هم دستتو میگیرم، بلند پروازی بکنی، کم نذاری، حداقل تو مرحله دعا به امام حسین رسیدید، ما هر جا فرصت داشتی بلند پروازی، تو مرحله دعا به تمامه بلند پروازی کن، تو مرحله عمل هر جا فرصت کردی بلند پروازی کن، هر چقدر تونستی مایه بذار. حتما بلند پروازی به این نیستش که کارای بزرگ بکنی یا هر کاری از دستت برمیاد کم نذار. بلند پروازی به این نیست که کارای درشت دهن پر کن انجام بدی. تو چی کار به نوع کار داری؟ هر کاری که ازت برمیاد انجام بده. داستان شهید بابایی رو برات گفتم یا نه؟ میاد خدمت حضرت امام، صدا میزنه امام ایام محرمه، اجازه میدی من یه مرخصی هایی به من بده، من یه فرصت هایی رو تو محرم ببینم خودم به کار نظامیم لطمه نمیزنه، این فرصت ها رو بگیرم استفاده بکنم برای یه امری. آقا حضرت امام میفرمان برای چی میخوای این فرصت ها و مرخصی ها رو؟ صدا میزنه امام من ایام محرم معمولا میرم تو این مجالس قریب پایین شهر نظر کردم، اونجاها استکان بشورم برای روضه امام حسین، میخوام این کارم رو انجام بدم. امام میفرماید به یه شرط اجازه میدم. میگه به چه شرطی؟ امام میفرماید چند تا استکانم به جای من بشوری، بگی خدا ثوابش برسه به اون پیر مرد نمیتونه بیاد استکان بشوره. یعنی حسین میخوام همه جوره برات بمیرم، همه جوره برات فدا بشم، ای وای حسین من استقلال نمیتونم برات بشورم، غصه میخورم. فرصت پیدا کردی حسابی مایه بذار، در مقام دعا هم که به تمامه مایه بذار، بذار این بلند پروازی رو خدا ازت نگیره، نگو حالا بسمه، هیچی برای تو بس نیست، بگو خدا هیچی برای من بس نیست مگر این که ببینم سر به زانوی مهدی فاطمه گذاشتم آقا داره نوازشم میکنه، هیچی بس نیست. همه اونایی که کم میخواستن بد شدن، کم نخوا، نگو بسمه. اومد صدا زد عمو منم کشته میشم، قاسم ابن الحسن این رسمشه، عمو یه عمری به تو خدمت کرده کم گذاشته برات، هر جا گفتی عمو قبل از علی اکبرش گفته بله عزیز دلم، این همه بهت محبت کرده، حالا تو این بحران تو هم اومدی جگر عمو رو آتش میزنی، نمیدونی تو این حرفا رو میزنی عمو چقدر دلش آتیش میگیره، طاقت نداره زخم بر بدن یتیمی ببینه، اونم یتیم برادرش. بریم کربلا، اون وقتی که خداحافظی کردن گریه هاشونو کردن، گریه ها مالا مال از محبت بود، اما دیگه الان خدا تصمیم گرفته حسینشو هرچی بلا هست بهش بده. زره آوردن به تن قاسم بکنن، هرچی زره میارن به تن قاسم جور در نمیاد. لا اله الا الله. کم کم میخواد حسین یه جوری به یه بهانه‌ای قاسمم حالا میشه نری، ولی دیگه قاسم این پا اون پا میکنه، اینقدر عجله داره، اما اجازه بده من همین جوری برم، بذار من برم، حالا عیبی نداره، حالا مهم نیست، بذار من برم. قاسم اینقدر اینجوری لبخند نزن به عمو، میکشی عمو رو. من نا ندارم امروز حرف بزنم داد بزنم، تو که ناداری. فکر نکن موضوع غیر مهمی رو دارم میگم چون آروم میگم. نقش زره تو کربلا میدونید چی بوده؟ تو جنگی که با شمشیر هست، زخم شمشیر سطحی وقتی به بدن بخوره دردش هم بیشتره، اذیتش بیشتر، آدمو زجر کش میکنه. زره رو که تن میکردن، این شمشیرها و نیزه هایی که احیانا با فاصله میفته دیگه هی خراشه های سطحی و عمیق به بدن نمیزنه، زره مقابل نیزه مقابله نمیکنه، اما دیگه نوک شمشیرها رو رد میکنه. اما اگه کسی زره تنش نکرد، هر شمشیر به دستی از کنارش عبور بکنه یه زخم به بدنش. تحویل بگیرید قاسم حسینو، تحویل بگیرید. حسین انقدر انتظار داشت، حالا که قاسمش اینجوری با یه لا پیراهن داره میره، دشمن تحویل بگیره، یه کمی آرومتر با قاسمش برخورد کنه. شاید به همین دلیل بود با همون زخمای سطحی انقدر قاسم بیتاب شد، رو زمین افتاد. چون زخمها شاید سطحی بود، انقدر طول کشید جان دادن قاسم. سرش رو زانوی عمو، پاشو جلو عمو رو به زمین میکشه.